28 بهمن 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم آقا به آثار خیار نزد شیخ. شیخ می‌فرماید آثاری که بر خیار جعل می‌شود سه قسم است. یک قسم اونی است که مترتب می‌شود بر سلطنت فعلیه رو مبنای خودشون که دیرو بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که مبنا اندنا تمام نشد. شیخ قائل شدند که حق خیار قبل از حین عقده، لکن سلطنت فعلیه بر این خیار از حین ظهور قبل و انکشاف قبل. حالا می فرماید این آثاری که بر خیار مترتب می شد، این آثار از حین عقد است یا از حینی که سلطنت فعلیه میاد، یعنی انکشاف قبل؟ شیخ میگه اینا مختلف. بعضیش از حین عقد، مثل اسقاط خیار. از همون حین عقد میتواند چه کند؟ اسقاط خیار بکند. بعضیش از کیه؟ از حین سلطنت فعلیه است، یعنی بعد انکشاف قبل، مثل سقوط به تصرف. تصرف در عین موجب سقوط خیار میشه. میگه خب این اون تصرفی که بعد انکشاف قبل باشد و بعد سلطنت فعلیه، اون موجب سقوط. سوم میگه مواردی که مردد بین این دوتاست، نمیدونیم بذاریمش جزء اولی از حین عقد یا بذاریمش جزء دومی از حین سلطنت فعلیه، مثل تصرفات ناقله. بیع کرده، عینی را که خریده و مغبونه فروخته. خب حالا تصرفات ناقله مسقط خیاره، لکن هنوز ظهور کشف نشده، ظهور و کشف قبل نشده و این مال رو فروخته. خب آیا اینا از حین عقد بگیریم؟ اگر از حین عقد خیار رو گرفتیم، این الان تصرفات ناقله رو انجام داده، خیارش ساقط. اگر از انکشاف قبل گرفتید، تصرف ناقله قبل از چه بوده؟ قبل از انکشاف و قبل سلطنت فعلیه بوده است، بنابراین بعد سلطنت فعلیه که تصرف ناقله نداشته، خیارش باقی است. این مردده، برد جزء اولی یا دومی. این آثار خیار است عند شیخ. مناقشه‌ای که با شیخ داریم، اولا مناقشه‌ایست در مبنا. دیرو اگر یادتون باشد عرض کردیم مبنای شیخ در این که یه حق قائل شد، گفت یه حق خیار داریم، اون از حین عقده. یه سلطنت فعلیه یه برخیار داریم، اون از حین انکشاف قبله. و بین این حق خیار و سلطنت فعلیه یه برخیار جدایی انداخت و فاصله انداخت. ما مبنای شیخ و دیرو ملاحظه فرمودید قبول نکرد و گفتیم این مبنا تمام نیست. لا محاله وقتی مبنای شیخ را نقد کردیم، الان آثاری که شیخ بر این مبنا بار می کند، آثارم پیش ما می شد چی؟ مبنا که تخریب بشود، بنا هم چه می شد؟ تخریب می شد. لا محاله. این اشکال اول. اشکال دوم، میگم بسیار خوب، از این اشکال مبنایی چه میکنی؟ صرف نظر. لو تنزلنا و با شیخ را بیاییم که یه حق خیار داریم از حین عقد، یه سلطنت فعلیه داریم بعد انکشاف قبله. خیلی خوب، به فرض این حرف شیخ رو بپذیریم، بازم میگم جناب شیخ آثار و ثمراتی که بر خیار قبل مترتب میشود ارتباطی به این مبنای شما ندارد. مگه در یه موارد خاص؟ غیر اون موارد خاص آثار ربطی بر مبنایی که شما تأسیس فرمودید نداره که اومده اینجا میگوی بعضیش از حین عقده، بعضیش از حین سلطنت فعلیه است، بعضیش هم مردد بین این دوتاست. همچی چیزی نیست. یعنی به فرض مبنای شما رو بپذیریم، بعد پذیرش مبنا بازم بنادون تموم نمیشه. چه جوری؟ یکی یکی بحث میکنیم. اثر اول، اثر اول جواز اسقاط حق. آیا شما عقد رو که میخونی از همون اول میتوانی شرط کنی اسقاط چی را؟ خیار قبلت را میتونی شرط بکنی یا نه؟ میگم یکی از آثار جواز اسقاط، چون خیار حق است، حق قابل چیست؟ اسقاط است. لکل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی میتواند حق خودش را اسقاط کند. بنابراین اگر بگوییم خیار قبل ثابت است از حین عقد کما هو تحقیق، گفتیم همین جور است. خب از حین عقد خیار ثابت است، همون حین عقد میتواند خیارشو چی کنند؟ اسقاط کن. چرا؟ چون لزوم عقد ضرریست، به قاعده لا ضرر منفی میشود، بنابراین از خود حین عقد خیار قبل تحقق پیدا می کند. وقتی از حین عقد تحقق پیدا کرد، اسقاط از حین عقد میشه صحیح. یا بنابر دلیل شرط ارتکازی. شرط ارتکازی اغلا در معاملاتشون عدم اختلاف فاحش در مالیت است بین عوض و معوض. این عدم اختلاف رو در کجا شرط می دانن؟ حین عقد. حین عقد. بنابراین اگر حین عقد اختلاف وجود داشته باشد خیار قبلم میاد. پس از حین عقد خیار قبل میاد. وقتی از حین عقد خیار قبل میاد قابل چیست؟ قابل اسقاط است. این علا قول ما. اما علا مبنى الشیخ، یعنی رو مبنای شیخ هم که فرق میگذارد بین حق و چی؟ و سلطنت فعلیه. رو مبنای شیخ هم حق خیار از حین عقد میاد. وقتی حق خیار از حین عقد بیاد میتواند از همون حین عقد حق خودش را اسقاط کند. خیلی خوب. اگر کسی بگد خیار ثابت نمی شود خیار قبل الا بعد ظهور قبل، یعنی قول دوم، در زمان تحقق خیار قبل گفتیم خلافه، آیا از حین عقد است یا ظهور قبل است؟ اگر کسی بگد آقا من قول دوم رو میگم، اصلا تا کشف قبل نشده است خیاری در کار نیست. وقتی خیاری در کار نیست چجوری میخواد خیار رو اسقاط کند؟ وقتی خیاری نیست چجوری میخواد اسقاطش کنه؟ خب اگر کسی اینو بگد میگم آقا این بر میگردد به این که آیا اسقاط ما لم یجب، آیا اسقاط ما لم یجب ممکن است یا غیر ممکن؟ اگر گفتید اسقاط ما لم یجب غیر ممکن است، حتی اگر مقتضیش هم موجود باشه نمیشد، خب پر واضح است رو این مبنا نمیتواند که قبل از تحقق خیار خیارش رو چه کنه؟ اسقاط کنه. چون میشد اسقاط ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب هم غیر ممکن شما دانستی. اما رو همین مبنا، یعنی اگر گفتید خیار ثابت نمی شود الا بعد ظهور قبل، ولی شما گفتید آقا اسقاط ما لم یجب جایز است، می توانید اسقاط کنید. اونی را که واجب نشده پیشا پیش شما می توانید چه کنید؟ اسقاط کنی. خیلی خوب. چرا؟ چون مقتضیش موجود. چون مقتضیش موجوده پیشا پیش می توانی چه کنی؟ اسقاط کنی. مثل آریه، درسته؟ شما آمده ای از من یه طلا آریه کرده ای. آریت و ذهب و الفضه چیه؟ زمان دارد یا نه؟ مضمونه هست. شما آمده یه گردن بند طلا آریه کرده ای، امشب زنت بندازد تو عروسی که میخواد بره. گردن بند طلا خود به خود آریت و ذهبه مضمونتون زمان دارد. خب وقتی که اینو داری میگیری از من دست و پاد میلرزه، بگوی آقا خدا کند که ما شرمنده شما نشیم و امشب ضعیف اینو بندازد و بیاد و من باز کنم صبح بیام چی؟ پس بدم از زمان شما خارج بشم. من میبینم اینقدر شما ناراحتی یا دست و پات دارد میلرزد و این عروسی الان برات چه میشد؟ آره گفتم که آقا من زمان را از شما اسقاط کردم. خب زمان را اسقاط کرد، درسته یا درست نی؟ هنوز زمانی که نیمده، زمان بعد چیه؟ بعد تلفه. زنه گلوبند رو انداخته رفته تو عروسی، تو عروسی چه شده؟ پاره شد گلوبند، افتاد ضعیفم نفهمی، اومد تو خونه دست گذاشت وای خاک بسترم، نیست. بعد تلف زمان میاد، درسته؟ قبل تلف که هنوز زمان نیامده، ولی زمانی که هنوز نیامده است ولی مقتضیش موجوده، یعنی داری شما میبری آریه و من المحتمل که امشب گم بشه. من زمان را از شما اسقاط میکنم، میگم آقا اینقدر دلواپس نباش، گمم شد، من زمان را از شما چه کردم؟ شما را بری و ذمه کردم، نمیخواد برگردونی که اینقدر تو چی نداشته باشی؟ دلهوره نداشته باشی. بنابراین چه شد؟ این شد اسقاط ما لم یجب. چرا؟ چون مقتضیش موجود شد، مقتضی آریه‌ای که شما بردی، به واسطه آریه‌ای که شما بردی مقتضی زمان موجود شد، ولی خود زمان هنوز نیامده بود، چون گم نشد است که هم. من زمان رو اسقاط کرد، زمان رو که اسقاط کردم میشه اسقاط مالم یجب، و اسقاط مالم یجب هم صحیح هست. بنابراین اینجا بیام در ما نحنفی، حتی رو مبنایی که میگد خیار بعد انکشاف قبل میاد، خب ما یه معاملهی کردیم، من المحتمل که در این معامله یه طرف چه بشود؟ مقبول. پس تو این معامله‌ای که انجام دادیم اقتضای قبل موجود است، ولو هنو تحقق پیدا نکرده قبل. اقتضاش که موجود است به واسطه این که مقتضیش موجود است اسقاط میکنه، و اسقاط ما لم یجب مانعی نداره. اگر گفتید اسقاط مالم یجب مانعی ندارد، به مجرد عقد میتواند اسقاط کند خیار قبلشا، ولو خیار بعد کشف قبل بیاد. اما اگر گفتید خیار بعد کشف قبل میاد و اسقاط مالم یجب چی؟ ممکن نیست، جایز نیست، نمیتوند اسقاط کنه. تا مادام خیار نیمده نمیتوند اسقاط کنه. این ثمره اول. جناب شیخ چه ارتباطی به مبنای شما داشت؟ حین عقد و سلطنت فعلی. درسته؟ شیخ گفت خیار از حین عقد میاد، سلطنت فعلی یه بر خیار بعد از ظهور قبل میاد، و بعد گفت بر این دوتا قول آثار بار میشد، هیچ اثری بار نشد. توجه فرمودید. این ثمره اول دیدید هیچ ربطی به این مبنا نداشت. ثمره دوم ارث، یکی از خصوصیات حق در بعض موارد، لا فی کله، بعض مصادیق حق قابل ارث. اگر کسی مرد، ذل حق مرد، ارث میرسد به کی؟ به وارثش. و ما ترکه المیت من حق لوارثهی، لکن علا نحوه موجبه جزئیه. همه حقوق ارث نمیرسه. اگر آقا شما یه زن دارد، یه سیغه دارد، حق استمتاع از اون دارد، آقا دون که مرد، این حق استمتاع به شما ارث نمیرسه. کل حقوق ارث نمیرسه، بعض از حقوق بله ارث میرسه. خب این حکم مبتنی است بر چی؟ مبتنی است بر اختلاف قولین. اگر ما بگم خیار از حین عقد حاصل میشد، اگر طرف معامله رو کرده و تو این معامله مقبومه اما هنو انکشاف قبل نشده و قبل انکشاف قبلم مرد، درست شد؟ معامله ای رو کرد، هنو انکشاف قبل نشده، این وسط مرد. اگر شما گفتید خیار ثابت است از حین عقد، حالا که خیار را از حین عقد می دونید، خیاری که از حین عقد ثابته میشه مالی کی؟ شمال ورثش. بنابراین بعد که باباشون را خاک کردن و چلرم گرفتن، انکشف چی؟ قبل. وقتی انکشاف قبل شد، ورثه خیار بهشون ارث رسیده است، میتوانن چی کار کنن؟ فسخش کنن. اما اگر گفتید که خیار کی میاد؟ بعد ظهور قبل. اگر گفتید خیار بعد ظهور قبل میاد، درسته؟ خب موقعی که این طرف مرد، خیار نداشت. موقعی که این طرف مرد، خیار نداشت. پس چیزی نداشت که به ورثش منتقل بشود. حالا که انکشاف قبل شده است، مرده. بنابراین خیاری بله به ورثه او منتقل نمیشه. این میاد رو بفرمایید این دوتا مبنا. یعنی اینجا ثمره‌ای که ما که ارث خیار باشد، اگر حق خیار را از حین عقد بگیرید، خب معامله کرد و مرد، از حین عقد خیار دارد، میرسه به وارثش. اما اگر گفتید خیار از کی میاد؟ بعد انکشاف قبل میاد. خب این قبل انکشاف قبل مرده، پس او وقت که مرد خیاری نداشت. پس ما ترکه المیت من حق لوارثه، او وقت که مرد حقی نداشت، پس چیزی هم به وارث نمیرسه. حالا هم که انکشاف قبل شده است، دیگه بفرمایید چی؟ بفرمایید که خودش نیست که اعمال خیار بکنه، بنابراین ورثه بیچاره این قبض رو باید چه کنن؟ تحمل کنن. اینجا ثمره ظاهر میشد رو قولین، نه رو حرف شیخا. حرف شیخ حین عقد بود و سلطنت فعلیه، هنو رو حرف شیخ هیچی بار نشده است. اینم ثمره دو. ثمره سوم، تلف. یه قاعده ای را آقایون میگن و اون قاعده این است که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. تلف در زمان خیار مال اونیه که خیار نداره، یعنی مال اونی که خیار ندارد سوخته. درسته؟ خب الان معامله کردن، در این معامله یه طرف مغبون است، انکشاف قبض هنوز نشده. خیلی خوب، در فاصله بین بیع عقد و انکشاف قبض مال تلف شد. خب وقتی در این فاصله مال تلف شد، الان این مال از مالی کی تلف شده؟ آقای سیفی یه ماشین به من فروخته 50 میلیون، این فراد چی کستش ها؟ این من تو 50 میلیون این که خریدم مغبونم، این 40 تومن بیشتر نمیارزید، 10 تومن ور کشیده. پس من الان مغبونم، لکن انکشاف قبض نشده است. پراید ما خریدیم، پولشم دادیم، سوارش شدیم، گذاشتیم سر خیابون و اومدیم مسجد. یک مسلمان پاک سیرتی ورش داشتن دزده برد، مال تلف شد. الان که پراید دزدیدن، هنو انکشاف قبلی منم نشده. درست شد؟ مال تلف شد. بعد که ما سند و اینا رو برداشتیم و رفتیم آگاهی و فلان و اینا، یه بونگاداری بود و گفت این ماشینی با این مشخصات و اینا، اینا به تو چند فروخته؟ گفتم 50 تومن. گفت به به، این خیلی بیارزه، 40 تومن. انکشاف قبل ما بعد تلف شد. حالا اینجا تلف از مال آقای سیفی است یا مال من؟
مال
رو قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خب اینجا باز دوتا قول اثر پیدا میکنه. اگر گفتیم خیار قبل از حین عقد آفرین، پس من از حین عقد صاحب خیار بودم، وقتی از حین عقد صاحب خیار بودم، پس آقای کی؟ تلف از مال آقای سیفی. الان 50 تومن رو باید بده، چون تلف از مال من لا خیاره له. من مقبونم، من خیار قبل دارم، او خیار قبل نداره. تلف نوشته میشد پا حساب آقای سیدی، ماشینش رفته که هیچ، 50 تومان هم باید برگردونه. اگر گفتی خیار بعد انکشاف قبل میاد، خب موقعی که تلف واقع شد خیار که نبود، بعد تلف خیار بود، پس موقع تلف خیاری در کار نبود، پس اینجا تلف از مال منه، تلف از مال من واقع شده است چون خیاری در کار نبود. خب
بعد از
تا اینجا
مال از دست شما بودی اون آقای سیدی چه بدهکاری داره؟
به خاطر این قاعده من بله شما خارسود به چه دا شیر میده، درسته؟
زنت
بد حروم میشه، شما چه گناهی کرده؟ زن بیچاره چه گناهی کرده؟ اینم تعبد از تلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، خلاف قاعده است تعبد. اگر پس ببینید اینجا ثمره بین دو تا قوله، اگر گفتیم خیار قبل از حین عقد، من از همون اول خیار دارم، تلف در خیار واقع شده، مال سیفی سوخت. اگر گفتید که خیار قبل بعد انکشاف قبل میاد، خب تلف قبل انکشاف بود، بنابراین موقعی مال تلف شده که من خیار ندارم، تلف از مال منه. تازه این بنابر این است که اصلا ما این قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، آها، ما این را آیا مختص به خیار حیوان بدانیم یا در همه خیارات جاری کنیم؟ چون نسش وارده در خیار حیوان، در مورد خیار حیوان میبوسیم رو چشم میگذاریم، نسه و صحیحه و فتوام بر طبقش هست و قبول، پس در خیار حیوان این پذیرفته است. اگر شما یه خری خریدید و خره در زمان خیار حیوان تلف شد، من مال من لا خیار له، در باب حیوان این قاعده تمام، نص دارد، به نصش اخذ میکنیم، فتوام طبقش هست، ولو این قاعده خلاف عموماته، خلاف عموماته، لکن نص است و فتوا اخذ میکنیم تعبدن، در باب خیار حیوان قبول میکنیم. جماعتی از فقها آمده اند نصی که در باب خیار حیوانه را گفتن آقا محل ورود قاعده خیار حیوانه، قاعده اختصاص به خیار حیوان ندارد، در همه خیارات جاری است، یعنی از خیار حیوان تعدی کرده اند به تمام خیارات، و از این یه قاعده چه درست کرده؟ کلی در باب همه خیارات، که التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خیلی خوب، اینی که برای شما گفتیم مال جایی بود که ما تعدی کنیم. تعدی کنیم از حیوان، از خیار حیوان به همه خیارات. و وقت میشد این مبنایی که گفتیم. میشه ما ذکرنا. و الا اگر شما گفتید نه آقا، این قصه نسش مال خیار حیوان، خلاف قواعد و عمومات هم هست که معامله انجام شده باشه، مال به ید دیگری باشه، خیلی خوب، مال در ید دیگری تلف بشه و بگوی از کیسه این رفته، خب این خلاف عمومات و قواعد. بنابراین ما در جایی که یک دلیل دال باشد بر امری که خلاف عمومات و قواعده، باید اکتفا کنیم به چی؟ به قدر متیقنش. بنابراین فقط اختصاص به خیار حیوان داره و ما از خیار حیوان این را تعدی به بقیه خیارات نمی کنیم. بله در خیار حیوان قد درست، در بقیه خیارات نجاری نمی شن. در بقیه خیارات عفو بالعقود و ادله عامه معاملات جاری است. آقا مال دست خودت بوده، خریده، رفته، تموم شده است. توجه می‌کنید؟ مثل این است که فرض کنید من خیار بگم آقای سیفی این ماشینه که ما از تو خریدیم 6 ماه خیار داشته باشه، که تا 6 ماه دیگه من خواستم برگردونم پس بدم شما قبول کنید. گفت باشه. خب 6 ماه ماشینا سوار شدم رفتم، تو این 6 ماه ماشین تلف شد، بازم از مال سیفیه؟ خب چه گناهی کرده؟ ماشینو که تحویل داد. تعجب میکنید؟ این قاعده خلاف عمومات، خلاف عفو بالعقود، خلاف این است که هر کسی مالش به ید خودش است، خودش مسئول مالش. تعجب میکنید؟ بنابراین وقتی که خلاف است، باید در مواردی که خلاف قواعد و عمومات و تعبده، باید به قدر متیقن اکتفا کن و تعدی نمیشد کرد. این میشد مثالشو بزنیم، این میشد مثل داستان رضیع، طفل شیرخوار پسر که برای بولش میگن پسری که شیرخوار است غذا نمیخورد، بول که بکند، شما همین که با پاش بریزی رو بول پاک میشه. خب ما هیچ جا تطهیر بول به اینکه آب روش بریزی پاک بشد نداریم. این خلاف قواعد. لکن اصحاب فتوا دادن. بله نست. اصحاب فتوا دادن، نستم دلالت دارن. خیلی خوب. وقتی اصحاب فتوا دادن نست دلالت داره، لکن خلاف قاعده است، اکتفا میشد به چی؟ به همون مورد نست. یعنی شما از پسر بچه میتونید تعدی به دختر بچه بکنید؟ آیسیستانی میکنه، آیسیستانی میگه دختر بچه هم اگر همین باشد الکلام کل کل. خب ولی مشهور چی؟ مشهور قبول ندارن، میگن که ما به همون قدر متیقن اکتفا میکنیم، یعنی فقط رضیعه نه، چون خلاف قواعد. این مطلب را اگر ما گفتیم و گفتیم اصلا این قاعده التلف فی زمن الخیار من مال من لا خیار له، این فقط مال خیار حیوانه، ولی جایز که مبیع حیوان باشه، مبیع دون اگه حیوانه یعنی موجود زنده، موجود زنده خرید و فروش کردی، بله در سه روزی که خیار داری اگر تلف شد از مال بایع تلف شد. خیلی خوب، وچشم روشنه، چون نوعا بیماری های حیوانات مخفی است، شناسایی نشده بود، در نتیجه خود طرف میدونست حیوانش مریضه، حیوانو میفروشد، حیوانو که فروخت دور بعدم حیوان میمیره، ولی خودش میدونست مریضه، چیز نمیخوره، سواری نمیده، یه گوشه خوابیده، ترجمه کنید، خود اونا که حیوان دارن میفهمن حیوان مریضه، این تا یکی دو رو دیگه میمیره، تا میفهمید اینجوره میفروشدش که حالا که میمیره این متضرر نشه. میگن این زرنگی ها فایده ندارن، التلف و فی زمن الخیار من مال من لا خیار له. خیلی خوب، در باب خیار حیوان، تعدی از خیار حیوان به بقیه خیارات خلاف قاعده. خب اگر اینو گفتیم اصلا تلف اینجا ثمری ندارد، علل قولین ثمر ندارد. اگر تعدی کردید، چنانچه برخی از فقها ها از مبیع حیوان تعدی به همه مبیعات و از خیار حیوان تعدی به همه خیارات کردن، اگر تعدی کردید بله ثمره ظاهر میشد از حین عقد. اگر بگوی خیار قبل از حین عقد تلف میشه در مال آقای سیفی، اگر گفتید خیار قبل از انکشاف قبل است تلف در مال من واقع میشد، ثمره بین دو تا قول ظاهر میشد، ولی ثمره رو مبنای شیخ چیزی بار نمیشود. این سه تا ثمره تا بقیه پنج تا ثمره است، دو تا دیگه طلبی شما و صلی الله علیه و آله.